أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. مثنوی مقدار تأخیر افتاد درش و یادمون بود در ابتدا که نهج البلاغه خدمتون بودیم، در بیانت نهج البلاغه از یک برادر دینی گفتگو شد که کان لی فی ما مضا اخم فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، تا به این تیکش رسیدیم و کان ضعیفا مستضعفا فان جاء الجد فهو لیث غاب و صلوات. خب این برادر دینی اگه کسی واقعا میخواد برادری بکنه با امیرالمومنین، راهش همین چیزاست. اینو بارها عرض کردم که هی بعضیا میگن حاج آقا چیکار بکنیم. کارش خیلی واضحه، به جهت واضح بودن مطلب واضحه که چیکار باید کرد. مثلا حضرت زهرا میفرمان من این سه تا چیزو دوست دارم. خب شما اگه میخوای شبیه بشی، خب اون سه، نه برای حضرت زهرا، شما میخوای به پروفسور حسابی شبیه بشی، خب ببین پروفسور حسابی چیکار میکرده، بگید من اینو میذارم همون کارا رو میکنم. خیلی چیز طبیعیه دیگه این کار. یا مثلا میخواد به کریستیانو رونالدو شبیه بشی، باید زندگی نامه این بنده خدا رو بذاری، خودت هر چقدر میتونی شبیه بکنی و بعد محبت ایجاد بکنی بین خودت و اون شخصیت، محبت ایجاد بکنی، خب این شما رو خیلی جلو میبره در نزدیک شدن به اون شخصیت. لذا این نکته ای که ما هی ابراز میکنیم که خیلی نمیدونیم چی داریم، این نظر میاد که حرف تقریبا مزخرفیه که ما میزنیم. این خلاصه اینی که ما خیلی ابراز میکنیم، نمیدونیم، نمیفهمیم، عجیب غریبه فلان، نه اینقدر عجیب غریبه هم نیست، خیلی هم واضحه، فقط سخته دیگه. اینقدرش باید پذیرفت که بالاخره من همیشه این مثال رو عرض میکردم برای دوستان که از پایین دماوند میدونیم تا نوک قله دماوند فلش داره، این کسی گم نمیشه تو دماوند، فقط سخت شدن سخته، این پیچیده خیلی نیست. اون کارا رو که انجام بدن آدم خورد خورد بذاره تو دستور کارش انجام بده، اون خورد خوردش هم مهمه دیگه. در همین انتهای همین کانالی فی محمد آخون فی الله نکته داره که من همون اولش هم گفتم که حضرت میفرمان تنافس کنید تو این کار، رقابت بکنید تو این کار. فعلم یستتیوها، اگر نتونستید اینجوری باشید، فعلم و ان اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر. بالاخره آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. بالاخره یه حدیشو بذارید انجام بدید، اگر همون یه حد هم نمیذاریم که انجام بدیم، یه جور خالی بندی بیش نیست. امیرالمومنین در حکمت 150 نهج البلاغه یه لیستی از ضد ارزش ها میگن، خیلی لیست مهم میان که فلان جوری نباشید، میگن که لا تکن من یرجو الاخرت به غیر عمل و یرجو توبته به طول الامل، همینجوری یه تیکش میرسه به این که یحب الصالحین ولا یعمل عملهم، از زمره آدم هایی نباشید که صالحین رو دوست دارند ولی عملشون انجام نمیدن، چون که این یک فریبیه برای شیطان آدم، به خاطر اینکه خلع ذهنی آدم رو پر میکنه. مثلا خاطره بازی با علما کلن تو این فضا، حال و حول این مدلی، کیف الله بازی های سبک، اینا باعث میشه که ذهن آدم آروم میشه. این مقداری وقتی ذهن آروم میشه دیگه این کار رو انجام نمیده، یه فکر میکنه که خب اینم یه کاریه دیگه، از خوش میکردیم بالاخره خاطره بازی کردیم یه خورده با این که بعضی ها، حتی من دیدم سر منبر یحب الصالحین ولا یعمل عملهم رو به عنوان اتفاق خودشون، به عنوان اتفاق خوب ازش یاد میکنه، اصلا چیز خوبی نیست که این. به قول آقای شاهوادیشون میفرمودن که اگر کسی نه شوق به نماز داره، نه شوق به قرآن خوندن داره، اصلا شوق به خدا نداره، تعارفی نداری. چرا؟ چون که یا شما دوست داری با خدا صحبت بکنی، خب باید نماز بخون، یا دوست داری خدا باید صحبت کنی، باید قرآن بخون. اگه دوتاشو دوست نداره، نه دوست داری به یه نفر زنگ بزنی، نه زنگ میزنه جواب میدی، ریجکت میکنی، یا طرف اصلا بلاک کردی، کلن. خب بعد تو بگی من فلان رو دوست دارم، موقع پشت گوشه آدم مخملیه دیگه در این صورت، که در این فرض هم بگه که من یه نفر دوست دارم، فقط نه بهش زنگ میزنم، زنگ میزنه جوابشو نمیدونم. این موقع ما گاهی اوقات تو ورطه خطرناک یحب الصالحین ولا یعمل عملهم میفتیم. خاطر بازی اینها برای ما خودش موضوعیت پیدا میکنه. این نکته. حالا در این شباهتی که میخواد اتفاق بیفته، یکیش اینه و کانت ضعیفا مستضعفا، خیلی آدم توسری خوره اون کسی که اخون فی اللهه، یعنی آدم هم چه افتاده حاله، مثلا آدم فکر نمی کنی مثلا چیزیش هست، باریش هست، انگاه مثلا میتونی لپشو بکشی، گوششو بکشی، مثلا اینجوریه. خدا رحمت کنه حاج قاسم اینجوری بود، چند بار برخوردی که داشتم هی باورم نمی شد این کنتراستی که تو شخصیت این بود بنده خدا، که مثلا اینه همونی که مثلا همه رو زمین گیر کرده، الان داغون کرده همه رو، اینا اینه دقیقا که میتونی لپشم بکشی، مثلا شوخیم باش بکنی، بعد این همونه مثلا. خب یه خورده شخصیت های متعارض متضاد این مدلی، بعد میان همین آدم کان ضعیفا مستضعفا فان جاء الجد، وقتی که کار جدی میشد، فهو لیث غاب و سلوات، میدیدی شیر صحراست، میدیدی مار بیابونیه. خب یه همچین آدمیه. خب ولی در وضعیت عادیش میبینی که در وضعیت عادیش کان ضعیفا مستضعفا، آدم خیلی انگار تو سری خوری هم به نظر میاد، مثلا توی یه جای انگار خیلی راحت میشه حقشو خورد. خب مثلا فرض میکنی توی معامله ای، توی یه جای مثلا انگار ارزم واضح دیگه، یا آدمایی که چیز ندارن، خیلی منمی ندارن، تواضع خاصی دارن، واقعا به فکر خودش نیست، یعنی خودش رو یه منی نمیدونه این وسط، که تو اصلا میدونی من کیم، مثلا من همو من آنم که چون رستم بود پهلوان و اینا، می اصلا اینجوری نیست. ولی کار که جدی میشه میبینی، مثلا مالک اشتر تو تاریخ اسلامی همچین شخصیتی بوده، اون مالک اشتر با اون عظمت که اسمش بدن دشمن رو میلرزوند، فرزندانش اسمشون بدن دشمن رو میلرزوند، مثلا میگونی فرزند مالک اشتره، این مالک اشتر این بود. در داستانهای متعددی اینجوریه که کلن طرف میامده میزه تو سره مثلا مالک اشتر، مثلا یه نفر میگفتش میدونی کی بود مثلا زدی تو سرش، مثلا مالک اشتر بود. مثلا تو این وادی هایی که حالا این یه تواضع خاصیست، بذارید من این تیکشو با خود نهج البلاغه یک تطبیقی بدم. خطبه 192 که خطبه قاصعه امیرالمومنین بسیار خطبه مهمیه، اگر بخواین چند تا خطبه ما هم معرفی کنه آدم که فوق‌العاده است. خطبه قاصعه یه داله مرکزیش همین بحث تواضع و استکباره، تواضع و عدم استکبار. این طرف منمی نداره برای خودش. میگن علامه طباطبایی همینجوری بوده، علامه طباطبایی میگن دو هفته باش میشه زی کنارش هیچ نمیفهمی که یه سید بی سواد مثلا نیست. این همونیه که هانری کوربن میاد ایران اینو ببینه، اینا اصلا اینجوری نبوده، همجوری نشسته بود یه گوشه مثلا. حالا ما ها اینجوری مثل یه خلصه پی طلبی که دوتا سنگ توشه فرق داره دیگه، هی طلاق 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 طلاق، اونی که پر سنگه اون میبینه خیلی آروم، صداهای بم مثلا چیز نداره خیلی. ولی کافیه ما ها مثلا در کنار تا یه بحثی میشه اصلا هم اینجوری نیست، اونجوری اینجوری مثلا طرف رو با چهار تا استدلال هم منکوب و محکوم میکنیم و نشون میدیم که الحمدلله شهریار امام زمان هدر نرفته، بالاخره جای خوبی نشست و ما زدیم تو خال. در صورتی که کی تا حالا اینجوری هدایت شده؟ کی تا حالا اینجوری هدایت شده؟ کی تا حالا اینجوری هدایت کرده دیگران؟ بگیم میکنیم مثلا چهار تا استدلال عجیب غریب به آدم ها بگیم، اینا همه فکاشون میاد پایین و میگن پس شما درست میگی و ما باید از اول یه دور بازخوانی بکنیم خودمون، اصلا این خبران نیست. میفرمان فلو رخص الله فی الکبر لأحد من عباده، اگر خدا کبر رو برای احدی از عبادش رخصت میداد، لرخص فیه لخاصت انبیائه، اگر اینجوری بود برای انبیایش اینو تجویز میکرد، چون اینا خیلی گندن دیگه، خیلی گندن. خب اینو ولکنه سبحانه کرزه الیه متکابر، میخوایم نزدیک بشیم به این فرهنگ دیگه، خدا سبحان براشون تکابر و کبرای کبر فروشی های به همدیگر رو کرزه، اصلا بدشون میاد از این کار. و رضی لهم التواضع، براشون تواضع رو رضایت داد. فالسقوا بالارض خدودهم، راهش هم ایناسا، این مهمه. نحوه گشتن، ببین این که میگن ولا تمشی فی الارض مرحن، میگن با تبختر پرش سوار نشو را برو. تو چیز نمیشه آدم پرش سوار بشه و بعد احساس تواضع بکنه، نمیشه، نداریم. اگه بود خودشون میکردن این کارا. یک خانه ویلا، یک باغچه 2000 متری رو آدم چیز بکنه و بعد بره اون آقای وزیر که همین الان هم وزیره و روه، هم زیره هم روه، خب این آقای ورو که همین الان هست خیلی هم چیزه، میگم این آقا میره در ویلای شاه و اونجا چیز میکنه، که من به ایشان گفتم که در حقیقت شاه بکنه بده دیگه، ما بکنیم خوبه دیگه، در همون وی آی پی که شاه در کیش میرفت. اینا خویه های استکباری میاره تو آدم، آدم باید به اینا بگه نه، من فلان محفل، فلان عروسی، فلان چیز اگه اینجوری باشه من نمیام، یا من آخرش میام برای سلام علیکی هم دیگر ببینیم، و یا نه خوهای استکباری میاره تو آدم، اینا رو باید طرف داشته باشه. فالسقوا بالارض خدودهم، اینا برای اینی که تکبر نکنن و تواضع رو در خودشون نهادینه بکنن، صورتاشون رو میذاشتن رو خاک. و عفروا فی التراب وجوههم و خفضوا اجنحتهم للمؤمنین، خفض جناح میکردن برای مؤمنین، یعنی چی؟ یعنی بالشون رو یه جوری میگستراندند که مؤمنین به لسان غیر متتعتع به اینا نزدیک میشدن، به زبونی که بی لکنت. خب یعنی یه جوری انقدر با مؤمنین روون بودن، باید یک مؤمن بتواند به شما فوش بده اگه خواست بده، اون کار بدی میکنه ولی در فوش دادنش راحت باشه، فرق میکنه اون یا تو، نباید یه جوری باشه که همچین یه بادی به قبقبش انداخته باشه که اصلا نمیشه نزدیکش شدین، خیلی راحت باید بشه با این شوخی کرد، خب یه آدمیه دیگه چه فرق میکنه، باید بشه شوخی کرد، باید بشه باش سر سفره غذا خورد و و و همه این چیزا. یه کارهای اینجوری رو که خود وجود نازنین پیغمبر میگن من اصلا این کارها رو میکردم برای اینکه اینا سنت بشه. حل بیال عنز به یدی، آقای مهمه، شیر گوسفند خودت بدوش، میگن من خودم این کار میکردم. یرکب الحمار العاری و یردف خلفه، پیغمبر میگه من اسنب کار میکردم، من اسنب مشکلش چیه الان؟ یعنی من حمار اینجوری سوار میشدم ترکم میزدم. ببینید اینایی که الان یه ما پیغمبر اسنب کار میکرد، نه او به شأنش میخورد، همیناست که آدم رو فریب میده، آخرش آدم رو جدا میکنه، فکر میکنه که پیغمبر مسافر میزد تو راه میرفت، پیغمبر مسافر میزد، بعدش هم حمر و نعم که سوار نمیشد، اونا مال جنگ ها بود، یرکب الحمار العاری پراید سوار میشد، با پراید سوار میشد مسافر هم میزد، اسنپ هم کار میکرد. یعنی اینه که یواش یواش یک حالتی، یعنی باید کسی تمرین تواضع بکنه. یه تمرین توازن نکرد. حالا من بده، حالا من الان درست نیست مثلا از این کارو بکنیم، از این چیزا به هزار بهانه که نه اینجوری بکنن. چی میگن راجع به ما؟ میگن فلان و بیسار. این کجا؟ اینی که این خوی استکباری که طرف میشینه تو ماشین تا در براش باز کنن. این کجا؟ میشینه تو ماشین تا در براش باز بکنن. باور بکنید اینها رو بالاخره میریم نخوردیم نون گندم ولی دیدیم دست مردم. من باب این دیدم که میگم که نماینده مجلس از این که خدنگش آسانسور رو نگه نداشته به شدت ناراحت شده که آقا من وقتی که میام باید آسانسور باز باشه. خب اگه تو کی هستی مثلا باید آسانسور باز باشه؟ برای چی باید آسانسور باز باشه؟ آقای خدنگ این کار رو نکرده. این شما واقعا ممکنه فکر بکنید که مگه میشه این چیزا؟ میشه، شده. ببینید اینا هم همین هم شبیه ما بودن ها. بعدن انقدر یه سری به اینها احترامات ویژه گذاشتن، اینا هم پذیرفتن این رو، این احتراما، این پذیرایی ها رو پذیرفتند. ما همین عراق، محفل عراق که رفته بودیم، خیلی فوق‌العاده بود، واقعا چیز عجیبی بود که قرآن این همه نفوذ داره. استاندار میگفتش که عراق چنین صحنه‌ای به خودش در طول تاریخ ندیده که 12,000 نفر جمعاً بیان یه جا جمع بشن 3 ساعت توی برنامه قرآنی. این چیز عجیبی، این مال عظمت قرآن، هیچ کس هم به خودش نمیتونه فاکتور کنه عظمت قرآن و میل مردم به قرآن. اونجا یک بعدن ما رو بردن با من مثلا عوامل و فلان اینا بردن، یه پذیرایی خیلی ویژه از ما کردن. من گفتم من نمیخورم، یعنی این اول کسی عکس نگیره، بعدن من نمیخورم پذیری اینجوری، من نمیخورم. بعد به اون عوامل چیزای رئیسای برنامه گفتم از این به بعد چک بکنید باشه این پذیرایی رو از ما نکنن. اینا از روی در حقیقت خوبی خودشون دارن این کارو میکنن، ولی 4 بار ما اینجوری پذیرایی بشه یواشوش عادت میکنیم به اینجور پذیرایی های. اینا همون جاییست که باید شخص اهتمام بکنه به این که من اینجور چیزی رو قبول نمی کنم، اینجور ماشین رو سوار نمیشم، اینجور که کسی بیاد با پروتکل فلان بیاد در رو برای من باز بکنه، برو برای رئیست هم چی پروتکلی رجع کن، برای من اجرا نکن. و همه اینها رو، همه این نهادهای امنیتی و فلان، همه این همه قالب میکنن به شما. زیر بار ندید، اینا خرن، شما تخرخور نکنید. خب اینا حالیشون نیست، شما که حالیتون هست. از این که چرا ما الان، ما به دلیل این که شناخته شده ایم تقریبا مهمان ها ما رو کارت پروازون میگیرن، میخوام بفرستن وی آی پی و اون فرست دقیقت. خب نرید به طرف ما، خود مهماندار این کار رو میکنه. خب نرو، اون از علاقهش نسبت به قرآن تو رو میخواد بفرسته فرست. نرو فرست، نرو سی آی پی، نرو سی آی پی، نرو عزیز من، تو پرواز بخش سی آی پی نرو. بخش سی آی پی بری فاتحت خونده است، 2 بار میری 3 بار میری حال میکنی، میان کارت پرواز میدن فلان اینا. بعد همین اینی که پیغمبر میگه من خودم این کارا رو میکنم، لتکون سنتم من بعدی، برای اینکه سنت بشه بعد از من. خودم یخصف به یدهی نعله، آه خود کفشت واکس، خودت این کارو بکن، خودت کفشت و واکس بزن. بعد یه سری خدنگ وجود دارن این کارو برای آدم انجام میدن، کفش آدم واکس میزن، اون این کار میکنه، اون پذیرایی میکنه، اون فلان میکنه، اون دروا میکنه، اون آسانسور نگر میداره، اون فلان. نذار این کار رو بکنن، بذاری فاتحت خونده است. صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر. صفحه 350 رو بیارید. داشتیم سوره مبارکه نور رو میگفتیم، البته یه مقداری با تأمل و تعنی میخوایم آیات قرآن رو بکنیم. حالا سوره رو که نمیخوایم تموم کنیم، که زودتر بگم سوره رو تموم کنیم، مثلا من اول مثلا مسابقه نداریم، میخوایم در حقیقت یه مقداری تأمل روی این فضاهای چیز. جالبه نایب‌الزیارت بودیم هانجو، اونجا ساعت 6 صبح همه مغازه ها باز بود، حتی موبایل فروشی ها و اینا. ساعت 5 بعد از اون همه مغازه ها بسته بود. چرا؟ برای اینکه می‌خواستن استفاده از نور طبیعی، انرژی مصرف نکنن. انرژی مصرف نکنن. دقیقا سبک زندگی برای خودشون درست کرده بودن. حتی برای تنبلی مثل بنده، چون چینی ها اتو نمی کنن لباساشون، این یکی درگیری های از اول ازدواج من تا به الان سر همینه که برای چی باید آدم لباساشون اتو کنه. خیلی حس خوبی داشت در چین، اینا لباساشون اتو نمی کردن، نمناک پهن می کردن و همجوری می پوشیدن. لباس ها یه حدی چروک بود، بود که بود، تا حالم می داد. اینم یه حالی ها. خلاصه این که ما منابع هدم آقا خب زمستونه دیگه، خب چیز بپوشین زمستونه، یه چیز بپوشین. خب از این جهتش واقعا گرم کردن های فضاهای داخلی و میشه درش یه تجدید نظری کرد، همین خورد خوردا تأثیر داره. خب یه صلواتی مرحمد بفرمین. پس از قضیه قسم و لعان و این بحثایی که شد، به یک عبارتی گیر دادیم ما و اون عبارتی بود که این عبارت عبارت کلیدیه که بعدها یه جریانی رو روش قرآن تو همین سوره نور پیریزی میکنه و اون عبارت فضله. عبارت فضل اگر نگاه بکنید در آیه 10 بردی نگاه کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، شما یه بسم الله ایید، ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب و حکیم. اگه فضل و رحمت خدا نبود، ببینید فضل و رحمت خدا نبود، بذار نگم دیگه، خب اصلا نمیگه چی، یعنی فضل و رحمت خدا نبود پدرت در اومده بود با عدل، اگر قرار بود من با تو برخورد میکردم صافت کرده بودم. این فضل خداست که الان سرمرگونده هستی و قیافه هم میگیری و اینا، به خاطر فضل نه به خاطر عدل. اینی که ما در دعاهامون دعا میکنیم الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک، معلوم عدل در مورد خدا اینجا جواب نمیده. اگر عادلانه برخورد، یعنی دعا میکنید دیگه، یه چیزی میخواید، یعنی خدا اگر با عدل برخورد بکنی که هیچ، من تقاضام این است که با فضل برخورد بکن. باز دوباره میایید جلوتر میبینید که آیه 14 میگه ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا والآخره لمسکم فی ما افضتم فی عذاب عظیم. اگه فضل و رحمت خدا در دنیا و آخرت نبود، لمسکم فی ما افضتم فی عذاب عظیم، در اون چیزی که درش فرو رفتین خدا به عذاب عظیمی شما رو دچار میکرد. باز دوره میاد جلوتر میگه که آیه 20 ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل و رحمت خدا نبود بدون نگم دیگه، و ان الله رؤوف الرحیم، خدا رؤوف الرحیم. این چه بحثیه که میخواد رو این بحث فضل چه پایه‌ای میخواد بذاره؟ یه نکته رو از بیرون گوش بکنید، من یه 10 دقیقه از بیرون یه چیز رو توضیح بدم، بعد تو آیات قرآن میریم نگاه میکنیم. این بحث اینقدر بحث فاخر و به قول علامه حسنزاده بحث ناقلاییه، این بحث ناقلا در حد طلبه درس خارجه، یعنی واقعا این من این بحث رو به طلبه درس خارج گفتم مفصلشو. خب حالا اینجا دارم خلاصهشو میگم. ببینید یه بحثی ما داریم به نام فقهی سازی معارف، خوب دقت کنید، یه 10 دقیقه میخوام همجوری بیرون توضیح بدم. فقهی سازی معارف یعنی چی؟ ببینید شما یه سری معارف دارید، از توحید، نبوت، چه رابطه هستی، زن و مرد، همه اینها یه سری معارف هن، اینا سنخشون معارف هن. اگر آنچه که سنخش معارفه تبدیل به فقه نشه، تبدیل به قانون نشه، تبدیل به حقوق نشه، مورد اراده قرار نمیتونه بگیره، تو فضای عزم گیر میکنه. یعنی چی؟ ببینید یه موقع به شما میگن که آقا درس خوندن خیلی خوبه، سلوک الله فوق العاده است، خب شما هم جوگیر میشی، هی عزم در شما ایجاد میشه. ولی یک سوال جدی که در این موارد شما دارید اینه، خب حالا حاجم چی کار کنم؟ خب سلوک خیلی خوبه، درس خوندن هم خیلی خوبه، چی کار بکنم من؟ قرآن خوندن خیلی خوبه، چی کار کنم؟ اگر عزم به اراده تبدیل نشه، خود عزم خراب میشه. یعنی چی؟ یعنی شما دستورالعمل نداری که من چی کار کنم حالا اینجا. یعنی اگر تبدیلش کردید اون بحث رو به واحد درسی، گفتید این 4 تا واحد اینجوری، این 5 تا واحد اونجوری، اینا این عزم میتونه متعلق اراده هم قرار بگیره. میتونی بگی آه این کارا رو بکن، در سلوک بیا این 5 تا کار رو بکن، در درس بیا این 10 تا کار رو بکن. یعنی باید بریزه تو مواردی که بشود اراده بهش تعلق بگیره، یعنی تبدیل به قاعده قانون بشه، خب تبدیل به فقه و حقوق بشه. این نکته ایه که ما بهش میگیم فقهی کردن معارف. یعنی شما اگر قرار باشه همینجوری رو هوا این حرفا رو بزنیم که بین زن و مرد باید ظلم نباشه، بین زن و مرد چی نباید باشه، بین تو جامعه باید فلان جوری باشه و ظلم نسبت به هم دیگه خوب نیست، از اینجور حرفا، دویون نسبت به هم، زمانهای نسبت به هم، خب این که میشه یه سری حرف رو هوا باشه، معارف خوبیه اینا، ولی تهش به من بگو من چه بکنم، این میشه همون بخش فقهیش، این میشه بخش فقهی داستان، میشه که من چی کار بکنم. تا میایید این کار رو بکنید که فقه تولید بکنید از معارف، یا خدا فقه تولید بکنه، باگ پیدا میکنه. چرا؟ چرایشو بهتون عرض میکنم. حالا چرا باگ ایجاد میشه؟ اون جاهایی که در نرینگی عالم باشه، اینو توضیح میدم، این عبارتهای سختی که دارم میگم، در نرینگی عالم باشه احتیاج به قانون دارید شما، اون جایی که در مادینگی عالم باشه شما احتیاج به فوق قانون دارید، احتیاج به فضل دارید، احتیاج به احسان دارید، احتیاج به عدل ندارید، بلکه عدل خطرناک اونجا، بلکه عدل در اون نقطه خطرناک. یعنی اگر یه روایتی از حضرت امیر، این روایت همه ای سر دست میگیرن میخوام تمام عالم رو با این روایت حل کنن، که آقا از حضرت سوال شدن که عدل بهتره یا جود، حضرت چی فرمودن؟ گفتن عدل بهتره. خب بعد دلیل گفتن برای اینکه چرا عدل بهتره، گفتن به خاطر اینکه عدل سائس عامه، جود عارض خاصه. خب پس عدل بالاتره. خب این روایت رو درست فهمید، این اونجایی که شما دوچار سائس عامید و دنبال سائس عامید، ممکنه یه جایی از اساساً شما دنبال عارض خاصید. در روابط فیما بین انسان‌ها، حالا بهتون اینا همه اینایی که دارم میگم شواهد قرآنش بهتون نشون میدم، همه رو به فضل الهی، از بحث خانواده گرفته که اون بحث محوری توش اتفاقاً عارض خاصه، صلح، نه قانون، نه فقه. و یک عده از مبلغین و حقوقدانها به قدری اشتباه میکنن در این قضیه، فکر میکنن دارن، ببین کسی که روی نقطه وایساده فکر میکنه از اون نقطه باید درمان کنه کل عالمو، میاد چه کار میکنه؟ میاد وظائف حقوقی زن و شوهر به همدیگه یادآوری میکنه، تو جلسات مکررن، میگه که ببینید زن که نباید ظرف بشوره، زن نباید بچه بزرگ بکنه، زن نباید جارو کنه، اصلا وظیفه نداره زن تو این چیزا. بعد فکر میکنه عجب شکوهمند، چه دفاع جانانه ای که از زنها. خب در صورتی که زنها خودشون وظیفه خودشون میدونن بچه داری کنن، خودشون وظیفه خودشون میدونن غذا درست کنن، خودشون چنین وظایفی برای خودشون قائلن. چرا؟ چون در گرانیگاه مادگی عالم نشستند. اینا بهتون میگم چی دارم میگم، تو این گرانی با خودشون نشستن. وقتی که شما اونو به روشون میاری، هی این نه تنها کمک نمی کنی به روابط خانوادگی، بلکه روابط خانوادگی رو کاملا ضربه میزنی بهش. در تبیین های نرینگی شخص رو میخوای از مادینگی خارج بکنی به نرینگی هل بدی، به عبارتی یه کاملا داری خیانت میکنی، من حیث و لایشعر داری خیانت میکنی. اینی که شما ببینید، این نکته رو باز پرانتزی بگم، کاش باز از این مواردی باشه که سرش بیستیم یا عالم صحبت بکنیم با هم دیگه. اینی که ما داریم ان نکاح و سنتی، این به معنای جمع بین نر و ماده نیست که سنت منه. خب این که سنت پیغمبر نیست که، این همه ابنای بشر همینجوری بودن، بلکه همه حیوانات اینجوری هن. این که سنت پیغمبر نیست که، دقت بفرمایید اینا، که اگر کسی این کارو بکنه احرز نسبدینه، این مال جمع نر و ماده نیست، و اینه تمام شواهد نشون میده که غیر اینه. اون مال انکاه و سنتیه. اونی که در آیات سوره مبارکه بقره، اگر وایسیم از آیه 228 تا 242، شما میفهمی انکاه و سنتی یعنی چی. خب اون انکاهو که اون سنت پیغمبر، نه اینی که جمع بین نر و ماده رو و اجتماع بین نر و ماده رو اسمش گذاشتن نکاح. خب این که سنت پیغمبر نیست. اینی که شما داری الان سائس عام تولید میکنی یا عارض خاص داری تولید میکنی، روابط فیما بین مؤمنین رو داری تدارک میکنی یا داری فقه تولید میکنی به عنوان نظام عادلانه. یه 5 دقیقه دیگه اجازه بدید من توضیح بدم، بعد میریم آیات رو میخونیم. ما یه قاعده ای داریم در قرآن، باز آیهش رو نگاه میکنیم، به نام قاعده احسان. این حتی در فقه امامی و حقوق مدنی اومده، قاعده احسان. قاعده احسان یعنی چی؟ قاعده احسان برای اونجاییست که مسئولیت کیفری و مسئولیت زمان از رودوش یه مؤمنی برداشته میشود. چجوری؟ آقا شما نگاه کردید یه موقع دادید دیجی کالا براتون یه چیز پست کرده آورده، اونجا اگه زد خرابش کرد مسئوله، مسئوله یعنی زامنه خود اون پیک موتوری. خب یه موقع از من دارم این برنامه نگاه میکنم، یا جا دنبال چی میام؟ لپتاپم میخوام. به اعتماد من لپتاپ چونه، میره لپتاپ من از اون گوشه برمیداره، میاد همین بین راه یه سکندری میخوره، میزنه لپتاپو میتره کنه همه رو. خب بعد میاد حاج آقا این لپتاپ اصلا ضامن نیست، اجازه مسعود کیفری نداره، مسئولیت زمان نداره. این چرا؟ چون این محسنه، از نیکوکاریش بوده این کار خواسته بکنه. خیلی حرف مهمی ها. به این میگن قاعده احسان در فقه، این ضامن نیست. چرا؟ خاطر این نیکوکار بوده. این اگر قرار باشه کسی بابت نیکوکاری خفتشو بگیرن، دیگه نیکوکاری از رونق میافته. من تصادف کردم، یه تصادف مرگبار، خب در حدی که پلیس بودم چه جنازه از این بیرون نیومده، حالا تاندون دست چپم پاره شد و هنوزم پاره پوره هستی خود، ولی جوری بود که اومد ماشین رو بکشم بیرون، از اداره برق اومدن تیر رو نگر داشتن، زده بودم به تیر، خوابیده بودم، خواهم بردم زدم به تیر، کاری بهش نداریم. نکته جالبش این بود، به محض این که زدم به تیر، خب از خواب بیدار شدم، دیدم رفت یه نیش ترمز زد رفت. یعنی چی؟ یعنی گور بابای هر کی توی این ماشینه، مرده، الان احتیاج به کمک داره. سخت‌ترین اتفاق بر من توی این قضیه، با اینکه دست نمیذاره الان من بخوابم مدتیه، اون صحنه ای که من از آینه دیدم، یعنی پشت من رد شد، یه نیش ترمز زد رد شد. یعنی چی؟ یعنی که آقا یه کاری با هم دیگه داریم میکنیم که دیگه کسی در حق کسی احسان نکنه. چون که اگر اون میومد در حق من احسان بکنه، میگرفت دست منو میکشید، احتمالا مثلا دست من جا در میرفت مثلا، بعدش هیچی باید میومد جواب دست منم میداد. یه کاری با هم دیگه در نظام حقوقی عادلانه کردیم که نظام احسان در حق هم دیگه به فنا دادیم، نظام احسان رو. و اگر نظام احسان در فیما بین انسان ها و جوامع رفع بشود، هیچی دیگه باقی نمونه تو نظام پیوستار و نظام مادینگی عالم، که مادینگی عالمه که همه چیز رو میپروراند، پرورش میدهد، عرضه میکنه، باز میکنه. این از سر مادینگی عالمی اتفاق میفته. چرا به چی میگن ام الکتاب، چرا نمیگن اب الکتاب؟ چون اب از این خاصیت نداره که بپروراند با نر. این کار مادره، کار پدر نیست که. قدر چرا ام الکتابه؟ چرا محکمات ام الکتابه؟ چرا این ابو الکتاب نیستن؟ این خاصیت مادینگی عالمه. اون کسی که چسب و پیوند در داخل یک خانواده رو ایجاد میکنه هرگز مرد نیست، زنه. اگر زن رو از نقطه مادینگی برداری بیاری رو نقطه نرینگی، بدترین کار کردی در حق او و در حق خانواده، بدترین کار کردی. پس ببینید، شما باید نظام حقوقی بگید، ولی یه باگ شدید تولید میکنه گفتن نظامات حقوقی. این باید اینجوری اتفاق، ولی باگ تولید میکنه. باگش هم انقدر وحشتناکه که میزنه همه چیز رو از بین میبره. شما میخوای فقه بگی، حقوق بگی، میزنی همه چی میتره کنی. اینجاست که طرح قرآن در این کار آوردن در کنار اون نظام فضله، نظام احسانه. و همون جوری که توصیه میکنه به عدل، ان الله یامرکم بالعدل والاحسان، اونم مورد امره. ببینید مورد امر است، نه اینکه احسان باشه. حالا مثلا چون احسانه دمت هم گرم، اگه انجام دادی به معنی آپشن اضافه ازت قبول میکنیم. نه، اینجوری نیست. ما به دلیل اینکه روی این آیات هی فقهی ایستادیم، گفتیم خب این که فقهشه دیگه، فقهشو میگیم. ائمه هیچ موقع اینجوری این کارو نمیکنه. قرآن هم نمیکنه. حالا بهتون نشون میدم قرآن هم این کارو میکنه، اهل بیت هم این کارو نمیکنن که وایسن رو نقطه فقه، بلکه هم فقه رو میگن، هم احسان و فضل رو میگن، به دوتاش امر میکنن که این با همدیگهش درست در بیاد از آب، و اینه هر کدومش رو بگیرید غلط در میاد. نظام خانوادگی اگر بخواد از نکاح و سنتی باشه، نظام خانوادگی در نرینگی و مادینگی باید درست عمل بکنه. مرد مظهر امورات در حقیقت گاورننسیه تو عالم، چون شما حکمرانی لازم داری. زن مظهر اون اتفاقات در حقیقت، یعنی زنانگی، نه خود زن، اون مادینگی عالم رو عرض میکنم، مظهر اتفاقات از جنس فضل و بخششه. هیچ مردی نمیتواند بچه بزرگ بکنه، این کار زناست کلن. اصلا اون میتونه این کارا رو بکنه، مرد اصلا نمیتونه از این کارا بکنه. نه لزومی داره که زنها به مردها بگن که من هی دارم بچه بزرگ میکنم، تو نمیتونی، مثلا الان چی میخوای بگی تاش؟ یعنی من میتونم، من همچین ادعای دارم، غلط کردم با هفت جد داوادم، ای میمونم که من میتونم یه بچه رو بزرگ کنم. نه، اینی که از این طرف مردها به زنها بگن که شما که نشستید تو خونه، کی داره زیر بار کار له میشه؟ من مرد. این از اون اتفاقات خلاصه ناگواریه که لذا هر جایی شما احتیاج به گاورننس داشته باشی در تأمین بودجه، تو ببینید حتی تو مجلس ها، اینا شما میخوای خدمات بیمارستانی بدی، خب این بر اساس نرینگی عالم نمیتونه باشه، بر اساس مادینگی عالم میتونه باشه. چون که تو خدمات بیمارستانی شما مواجهی با یک مریضی که باید او رو بداری، مریض رو اصلا معامله توش نیست که تو این چیزا. برای همین است که خانوم ها این کارا رو بیشتر میکنن، چون اصلا به جنسشون هم میخوره. چون که شما قرار نیست بابتش پول بدی پول بگیری این شد. یعنی میخوای این رو بیمار رو بار بیاری، تربیت بکنی، رشد بدی. اینا اینجا جای چیه؟ مادینگی عالمه و جای فضله. پرستار باید با فضل عمل، ببینید اینی که میگم مهمه، باید با فضل عمل بکنه. اگر بایدش عمل نکنه و بگه آقا من یه ساعت کاری دارم، در این ساعت کاری این 4 تا چیزم دارم انجام میدم، وقتایی که ما داریم برای طرف مقابل در مادینگی عالم پروتکل درست میکنیم، بدترین کار رو داریم میکنیم. یعنی آیین نامه درست میکنیم که تو باید این 10 تا کار رو انجام بدی. به پرستار بگی که خانم پرستار، شما در حق مریض این 10 تا کار رو انجام بدی، بیشتر هم وظیفه نداری، لزومی هم نداره انجام بدی. این مثل اینه که به یه خانم و خانواده بگی که شما وظیفه زن بچه داری نیست، شیر دادن نیست، این نیست، اون نیست، به یه زن اینو بگی. شما بدترین کارو داری میکنی در حق اون خانواده. بگی شما این 4 تا دستورالعمل هست، اینا رو انجام بدی. نگو ائمه فرمودن. میدونم ائمه فرمودن، اونجای امام فرموده که در نقطه نرینگی استاده. اصلا امام کسی است که به جهت فقهی حقوقی در نقطه نرینگی عالم میسته. خب به جهت فقهی حقوقی که قرارشون میشنه اونجا. برای همین است که شما در چیز بوده، در روایات ما هست، طرف اومده به پیغمبر گفته فلانی عبای من دزدیده. حضرت گفتن خب ببخش مثلا. خب نه یا رسول الله، این عبای من دزدیده. انقدر گفت، حضرت گفتن خب باید بیم دستش بزنیم دیگه، این شاهد ده. خب یا رسول الله، شما به خاطر اینکه عبای من دزدیده میخواید دست اینو بزنین؟ گفتن آره. گفتن من بخشیدم. گفتن غلط کردی. خواستی ببخشید زودتر میبخشید. نه اینکه کارو بیاری نقطه حقوق، بعدش اونجا جایی است که امام تو مرکز عدل نشسته دیگه، تو اونجا ببریش بندازی گوشه رینگ عدل، بهش بگی عدل نداشته باش، میشه یه امام بی عدل، میشه یه پیغمبر غیر عادل. غیر عادل شما نباید همچین لیبل و برچسبی رو پیغمبر سوار کنی. به عبارتی آقا این بحث خیلی بحث دقیقی ها، نمیدونم چقدر دقیق میتونید فعلا باش انس بگیرید. حالا از این بعد یه سری آیه بخونیم. خب ببینید تو فضای آیات ما چجوری فقه و حقوق رو تو این نقطه با نقطه فضل جمع کرده و به دوتاش امر کرده. پایه بحث امر نهی از منکر تو این نقطه قرار میگیره که حالا انشالله بعد این بحث رو گفتیم میریم تو بحث امر نهی از منکر با این ذهنیت. آقدر بدونید قرآن این حرفاش رو سنگ بذاری آب میشه. این حرفا حرفا نویه، مال قرآنه، مال هیچ جای دیگه نیست. برای همین است که ما الان با بحث ایسه اندیشه تو حوزه سلامت چی داشتیم؟ گفت بیمارستان خصوصی، گفتن بیمارستان خصوصی ما نمیتونیم داشته باشیم. مثلا بیمارستان خصوصی دقیقا کوسه و ریش پهنه. اصلا خدمات بیمارستانی رو نقطه مادینگی عالم میشینه. اگر خصوصیش بکنی و پولی و اینا، داری فضا رو به هم میزنی. یعنی باید پول بده فلان خدماتو بگیره، مثل اینکه خانم خونه بابت آشپزی که کرده پولش بگیره از شما. ببین چه حسی بهتون دست میده بابت خدماتی که در خونه میگه. اینا رو همه رو حساب بکنه، بگه من جارو کردم، زنگ بزنی به یه جایی که ببینیم مثلا جارو چقدر میشه، این میشه من غذا درست کنم چقدر میشه، چقدر میشه بچه داری چقدر میشه، اینا یه لیست براتون درست بکنه به تحویل شما. بحثی نیست به خدا چون من مردم دارم چیز میکنم، نه اصلا این نیست. خانومهایی که من مشاورم، خانومهایی که این کارو کردن بدبخت شدن، خانومهایی که اومدن رو نقطه عدل میستن بدبخت میشن. نمیدونه که نقطه امتیازی تو داری ول میکنی. امتیاز تو به اینی که رو نقطه فضل نشستی که فوق عدله، رو نقطه پرورش و عم نشستی، نه رو نقطه اب. چرا هی میخوای اب باشی؟ تو رو نقطه عم نشستی الان. برای همین است که هی میگن ام الکتاب، ام خب همش امامه. باز ببینیم امام، میدونی که واژه امه. خب یعنی هی رو نقطه عم نشستی، بعد میخوای فیگور اب بیای که چی مثلا بشه؟ حالا آیاتو ببینیم، تعدادی از آیات رو. اینا با هم دیگه است که یه فوق‌العادگی تولید می‌کنه. یه صلوات بهرمند بفرمایید. حالا این چه مشکلاتی رو از فقه حل میکنه و از نظام سازی حل میکنه، این دیگه از این چیزی که آش کجاش ما خواست فکر خورد میکنیم با تلاوه درس خارج سر همین بحث که نظام سازی چه مدلیه و قرآن شبکه ها و نظامات موزاییکی خودش رو چجوری درست میکنه که توش فضل ایجاد بشه، یعنی یه نرمش هایی رو کلش عدل ایجاد بشه، یعنی یه هنره دیگه که یه جوری درست نمیکنه، اول شبیه مومه جوری اینو درست نمیکنه، اونش هم انقدر ریجید درست نمیکنه که به هیچ جا فرو نره، یه مدل خواهد. و اینو شما بتونید بایدیه، اینا دیگه احسان بایدیه، احسان چی نیست، نیست که من این کار بکنم یا نکنم، شما نمیتونید بری پول لپتاپ تو از میارو بگیری بگی میخواستی چه شده با کن زدی لپتاپ 24 میلیون منو زدی به فنا دادی بعدش گفتی حاج آقا ببخشید این لپتاپتون، نه اینجا همون جاییست که شما باید بگی درسته درسته، شما هیچ ضامن هیچی نیستی و باید اینو بهش بگی تو ضامن هیچی نیستی، چون از فضل داشتی این کارو میکردی، از احسان داشتی این کارو میکردی، ماشین شما رو بلدم هست، ماشین شما رو گرفته پارک کنه، پارک زده به در دیوار، هیچی نمیتونی بهش بگی، دقت بکنید، هیچی نمیتونی، نه باید بگی نه نمیتونی بگی، به خاطر اینکه بر قاعده احسان عمل شده. اینجاست که وقتی که شما هی حقوق تولید میکنی، حقوق تولید میکنی، حقوق تولید میکنی، این بحث که من با مجلسی آدم ها و خود آقای قالیباف هم دارم همینه، شما وقتی که هی حقوق تولید میکنی عملا داری گرانیگاه های ذهنی رو از این طرف میبری اون طرف میذاری، در صورتی که بسیاری از مسائل قرار نبوده تو حقوق حل بشه، نه اینکه قرآن اینجوری بوده نمیتونه حقوق توش تولید بکنه، نمیخواسته این کار بکنه، بعد یه عده از خدا بیخبر، یعنی از معارف بیخبر، فکر میکنن هی باید مثلا حقوق تولید بکنه، قانون تولید، هر قانون میدونید که یه تلقی جرمنگاری داره توش، هر تولید یه قانون میشه جرمنگارانه میشه، یعنی شما اگه اون قانون اجرا کنه میشه جرم، نمیخواد قرآن این کارو بکنه، تو نظام قضاییش هم نمیخواد این کارو بکنه. ببینید ما یه چیزی تو نظام قضایی داریم به نام قاضی ترازی تحکیم، میدونید چیه این قاضی؟ بله، یعنی ریش سفیدی، یعنی اگر برن سراغ یک ریش سفید مطلب و حل بکنن نظام قوه قضاییه باید بپذیره، دقت بکنید خیلی حرفها، یعنی برن رضایت بدن به یه قاضی ترازی کنن سر یه ریش سفیدی، اینا مسئله رو حل بکنن نظام قوه قضاییه باید بپذیره، نمیتونه بگه برو بابا نشستید بس خودتون بریدید دوختی حالا وایسا بیا پیش قوه قضاییه ما تا بهت بگم، نه اونجا مطلب حل شده دیگه. تو همین شهرستان‌های ایران تا چندی پیش بسیاری از شهرستان‌ها کلانتری نداشتن، چرا؟ مسئله ای نداشتن با هم دیگه؟ نه خب داشتن، چجوری داشت حل میشد؟ بر اساس نظام فضل داشت حل میشد، قانون نه لازم داشتن نه استفاده میکردن از قانون. این همون چیزی که شما وقتی با عنوان سیاستگزار داری نگاه میکنی فرآیند، میگه آقا تو رو به اون خدایی که میپرستی قانون تولید نکن، برای خانواده قانون تولید نکنه، خشونت منع خشونت علیه نه فلان قانون تولید نکن، وقتی اینا رو هی داری قانون تولید، نظام غربی چی میگه؟ همینا رو میکنه در پاچه مبارک ما، هی فشار میاره، اصلا وقتی فشار میاره شما میفهمی برای چی داره فشار میاره، به تو چه ربطی داره که اینا به ما اصرار میکنی که اینجا قانون تولید کن، چون میدونه تولید هر قانون یعنی گرانیگاه رو قدری جابجا کردن. بیارید سوره مبارکه، سوره مبارکه نساء رو بیارید، ببینید چجوری این کنتراست بین قانون رو و نظام فضل رو ببینید چجوری داره مدیریت میکنه. ما این بحثا گوهربارا، شاید الان شما من دارم با این هیجان میگم شاید حس میگیرید، شما حس دارید نسبت بهش؟ مطمئن باشم. سوره مبارکه نساء رو ببینید آیه 7 به بعد. این به شدت در قالب تربیت دینی موثره این بحث. ما به بحث درس خارجی قوم که از بحث اون تربیت قرآنی همینه، یک فرازش همینه. شما بچه رو اهل فهم قانون تولید میکنی رشد میدی یا اهل فضل؟ چی کار میکنی با بچه؟ او رو با دست بده چیل میکنی یا روی این که حقوق خودش رو بشناسه؟ حتی پدر مادر چقدر با او میتونن چیل بکنن و اینا به پلیس زنگ میزنن؟ ببینی اینا چیزاییست که رفته رفته داره تو مدارس ما هم وارد میشه، تو مدارس ما هم داره وارد میشه این بحثا، که همچین انقدر براش تئوری تولید میکنن که بچه باید قانون فهم باشه، از ابتدا بتونه حقش رو بگیره، باید چیکار بکنه؟ چرا بچه نباید از اول بتونه فضل تولید بکنه خودش؟ چرا این کارو نباید بکنه؟ ببینید میگه بسم الله الرحمن، شما هم بسم الله بگید. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، نو بخش حقوقی شه دیگه، اینا نصیب و مما ترک الوالدان و الاخره. آیه 7 از سوره مبارکه نساء صفحه 78. ولی نساء نصیب و مما ترک الوالدان و الاخره مما قل منها و کثر نصیبا مفروضا. این قصد فرضش که اونا هم بالاخره مما قل منها بالا باشه پایین باشه کم باشه زیاد باشه، مما ترک الوالدان و الاخره هر کدوم نصیبای خودشون میبرن، حالا دقیقه 2-1 فلان، ولی نصیب مفروض خودشونو میبرن. و اذا حضر القسمت اولو الغربا والیتاما والمساکین، اگر تو این قسمت اولو الغربا و یتاما و مساکین دارین ارث و پخش اینا هم اومدن سر پخش ارث، فعل امر دقت بکنین، میخوام بگم دستور به عدل ما داریم و دستور به فضل. فرزقوهم منه، از همین ارث به فامیلاتون بدید، به اون یتاما و مساکینی که اومدن به اونام بدید، نرید توی دفتر خونه ارث رو تو پخش کنید همه رو قال بذارید. خب یه مقدار ارث هست، خدا به اون یه چیز داده، این نفر اومد با آقای فلانی شما خدا پدر مادر تو بیامرزی از این ارث یه چیزی چیزی به ما بده، وایستاد تو صف زنبیل گذاشت. فرزقوهم منه، شما بدید این ارث رو به اینا، بخش از ارث رو بدید به اینا. و قول و قول، اصلا اینا میدونی فتوا نداره دیگه، چرا نمیگم باید فتوا داشته باشه؟ فتوا مال اونجاییست که وایسه رو نظام حقوقی، ولی قرار مگه ما فقه حقوق به قول آقای جوادی موقع میگفتن که ما با نهج البلاغه انقلاب کنیم، با رساله عملی میخوایم انقلاب رو نگرداریم؟ خب نمیشه، با نهج البلاغه انقلاب کردیم، با رساله عملی میخوایم؟ خب بله، تو رساله عملی بس همینه دیگه، که شما مسئول اموال خودتی، هر غلطی هم با اموال خودت میخوای بکنی میکنی. ولی همین عثمان ابن عنیف وقتی اومد این کارو حضرت جرش داد، تو غلط میکنی این کارو میکنی، تو نماینده منی. اینه، وقتی با نهج البلاغه انقلاب کنی، با رساله عملی بخوای انقلاب و نگرداری، همینجوری میشه اموال شخصی. خواره اموال شخصی طرف، مثلا فرض کنید که یه دونه ماشین شاسی بلند یکی از این وزرا سوار بشه، ماشین شخصی شاسی بلند، شما میخوای بگی چرا؟ به جهت فقهی اصلا دلیل داریم که کسی بگه چرا؟ دلیل وجود نداره، اموالش بوده، اموال ارث بوده، هر چی بوده رفته خریده سوار شده. من باب الناس مسلطون علی اموالهم، هر کسی مسلط به اموال خودش، هر غلطی داره شما با اموالش میکنه. این میشه فقه، اون میشه نهج البلاغه، نامه به عثمان ابن عفان میشه نهج البلاغه. اوناست که داره انقلاب ها رو جلو میبره، نه فقه. فقه باید باشه، باید باشه، ولی باگ تولید میکنه فقه. فرزقوهم منه و قولوا لهم قولا معروفا، تازه با قول شایسته، نه اینکه حالا باشه دیگه بیا، نه اصلا تو حق نداری، چون تو نظام فضل داریم فکر میکنیم. مثل اینکه یه خانوم خانواده بیاد بگه این غذا حالا باشه پولشو نمیگیرم ولی بدون 150,000 تومان، این قیمت دست پخته این کاری بود که من کردم، ولی حالا باشه حالا بخور دیگه، حالا چیکارت کنم. ببینید همتون دارید یه لبخند ملیحی میزنید از این که خیلی زایستی اینجوری کسی باید برخورد بکنه. یعنی تو نظام فضل اصلا قواعدش فرق میکنه، قواعد فقهیش فرق میکنه. کسی نمیتواند قول غیر معروف بگه اونجا، باید این کارو بکنه. و تازه اصلا یه چیزی بگی که انگار دست درد نکنه اومدی اموال چیز برداشت بردی اینجوری. قولنا قولا معروفا اقول لهم قولا معروف. بعدش هم میگه ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعفا خافوا عليهم. اینو تو این موقعیت میگه، من تو سوره نساء اینو مفصل توضیح دادم. میگه اگر رو ایتام خودت میترسی مواظب ایتام مردم باش. یتیم به من ربط داره؟ نه. کدوم نظام فقهی حقوقی میگه یتیم به من ربط داره؟ یتیم یه کسیه. بلاخره رو نظام حقوقی دی به من ربط داره، دی به من ربط ندارن. ولی میگه اگر تو این فضل رو فراموش بکنی سر ایتام خودتم میاد این بلا. یعنی نمیتونی بگی من وای میسم رو این نقطه و اون نقطه فقه وای میسم، به من ربطی نداره ایتام. اینجوری اصلا نظامات شکل نمیگیرن تو قرآن. فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا. بیایید باز دوباره نگاه بفرمایید که ببینید که با بحث اون معنوس شدید الان چی دارم میگم. چون که فکر نکنید من دارم فقه هم میزنم، میخوام بگم فقه همه چیز نیست. فقه رو نقطه نرینگی عالمه، حقوق رو اونجا نشسته و این دوتا مجموعاً دوتاش با هم دیگه داره کار میبره جلو. حالا به شما تو آیات نشون میدم. نگاه بکنید آیه 178 سوره مبارکه بقره رو ببینید، اون کنتراست و ازدواج این دو آیه با هم دیگه است که این الان این دو آیه براتون بخونم با هم ازدواج کردن. من دعوت بودم خودم مرسومشون. آیه 178 بقره و آیه 179 بقره. ببینید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. درست؟ حر به حر، عبد به عبد، انثى به خیلی تشابه این قضیه. فمن عفی له من اخیه شیئون، ای کسی مثلا عفیه بخشیده شد، من عفیه لهو براش بخشیده شد، برای اون مقتول خانواده مقتول، من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان. اونی که خانواده مقتول اتباع به معروف بکنه. یعنی چی؟ یعنی قصاص نکنه. اون یکی چی؟ که ادا، اون یکی اداء الیه به احسان، شما هم میخوای پول اینو بدی، اون که بخشید گفت جد قصاص، تنازل میکنم میام رو چی وای میسم؟ رو فدیه وای میسم، رو جزای نقدی وای میسم. نه جزای نقدی به اون میگن جزای نقدی رو فیتیله رو بکش پایین. بابا طرف زده چیش کن درست کشته فلا اینا، ولی بکش پایین فیتیله رو. به اون چی میگن؟ میگن اداهون الیسه. بابا ولی کشتی فیتیله رو بکش بالا. ببینید آقا فیتیله رو بکش پایین، خانواده مقتول، خانواده قاتل فیتیله رو بکش بالا. خب این چیزی که گاهی اوقات میگن که انقدر چون مثلا باید چونه بزنی عرق کنی. خب گاهی اوقات از روایات یه چیزا اینجوری میارن، این غلطه. من خودم این کار میکنم، میگم آقا تخفیفش رو بده. وقتی تخفیف میده یه 50,000 تومان میذارم روش بهش میدم، یعنی 50 تومان به اون حال دادم. تو من 50 تومان تخفیف دادی، دمت گرم، منم 50 تومان به تو حال میدم. تو این 1,100,000 بوده، تو آن 1,050,000 حساب کن، من 1,150,000 بهت میدم. حالشو ببری با هم دیگه. حال نمیده خدا کلی این حالت. تو من این تخفیف دادی، دمت گرم، منم این حالو به تو میدم. حالا اصلا آدم هم رفیق میشن دیگه این چیزا، که تو من این کارو کردی ادا و نلهی به احسان، منم این کارو کردم به حق تو. بعد میگه ذالک تخفیف من ربکم و رحمه، دنبال رحمت الهی هستی. این میگه تخفیف است و رحمت. نمیدونم چقدر به جونتون میشینه، حالشو میبرید. بابا دم خدا گرم با این کارا. چه نظام زیبایی رو درست کرده. از اون طرف میگه که کسی اگر به عنوان هدیه خودش رو پس بگیره، جزء عقود جایز میتونه پس بگیره. هدیه جزء عقود جایزه. اگه من به شما هدیه بدم، میتونم هدیه خودم پس بگیرم از شما. اگر در هدیه تصرف نکرده باشید و هدیه مصرف نکرده باشید، میتونم پس بگیرم. از اون برم میگه اگه کسی هدیه خوش پس بگیره، استفراغ خوش خورده. حالا شما بفهم هدیه تو پس بگیر. میتونستی اینش با هم، با هم اینا با همه. ولی اومده تو فقه هی ما رو روی این بخش نگر داشته، هی گفته آقا هدیه جزء عقود جایزه. یعنی چی؟ یعنی میتونی پس بگیری. بابا اینم بگو که اگه پس بگیری یعنی استفاده، اینم بگو کنارش. بعد حالا فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب علیم. ببینید چه حالی داد. حالا قسمت اون طرفش، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون. قصاص رو چی نکن یا شل نکنی. من نمیخوام قصاص شل بشه، بگم قصاص یه حکم بی خودیه که انه در دین خون به خون شستن محال آمد، محال از این مزخرفات. من نمیخوام قصاص رو شل کنم، ولی اون چیزی که بین خودتون داره شکل میره اینجوریه. قصاصم در اون نرینگی عالم به عنوان یک حکمی که حیات توشه. ببینید این همون فضاییه که داره عرض میشه که بیاید سوره مبارکه توبه، این مستند، یکی از مستندات سوره مبارکه توبه آیه 91 میشه صفحه 201. آقا تو رو به جدتون بعد هفته های بعد اینجا رو انقدر گرم نکنید، شما محبت بکنید یه چیز بپوشین، زمستونه همین. خیلی گرمه اینجا. نه ما چون ما به دلیل اینکه خونه خودمونو اصلا مثل یخچال خونه ما همه پوشیدن، خب طرف دوست داره تو خونهش تو زمستون عرقگیر را بره، خب تو بی خود میکنه عرقگیر را میری بسید بپوش زمستونه. خب زمستونه، بپوشونید خودتونو در زمستون. اینکه دارم هلاک میشم از گرمه. یه 91 صفحه چند گفتم؟ 201. رفته بودم سوره هود. 201. می اومدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله ما رو تجهیز کن بریم چیز، ما رو تجهیز کن بریم جبهه. پیغمبر میگم ندارم، پول ندارم خب که تجهیز بکنم شما، چون که قبلا هم با پول خوش میرفتن جبهه. خب اینجوری نبوده که، امروزه کلا نمیشه تا حدی. مثلا کسی نمیگه آقا تانک خودم بردارم برم جبهه، مثلا اینجوری نیست که من یه سری چیزا رو، ولی اینی که امکانات خودش رو برداره بیاره جبهه تا حدی این خودش مطلوب بوده و این کارو میکردن. آقا جنگ وظیفته، برو ماشین تو بردار بره جبهه. مثلا این الان چه جوری به سیل زده ها کمک میکنه؟ یه سری کلا آفرودکارا کارشون همینه دیگه. مثلا یکی بهترین کسایی که تو زلزله و سیلا به درد میخورن قاچاقچیان، و خوبه در خونه آدم و ارتباط با قاچاقچی خوبه. این تو روایات ما هست که ارتباط با قاچاقچی جماعت با آدم های لومپن فلا اینا لازمه. اینا یه کارایی رو از چیز حل میکنن، یه کارایی رو از نظام اسلامی حل میکنن که اونا حل نمیکنن. اونایی که اینجوری سینه میزنن اینا از نظام اسلامی هیچی رو حل نمیکنن. خب اونایی که وسط صحنه سوخت برن نمیدونم چی کار میکنن، اینا حل میکنن. بهترین موجودات برای سیل و زلزله ما بالاخره تو این فضا هستیم، قاچاقچیان. اینا همه ماشین آفرود خوب دارن، بعد کلی کار میکنن، کارهایی میکنن که و ارتباط با اینا بسیار مفیده. و ما چون ارتباط داریم با قاچاقچیان، قاچاقچیان مواد مخدر قاچاقچیان، بالاخره آدم باید یه ارتباطی باید داشته باشه. این خلاصه از اینا حتی مراجع استفاده میکردن. ائمه استفاده میکردن از آدم های اینجوری، میگفتن اینا کمکن برای دین. برخی از فتنه ها رو آقای گلپایگانی در قم موقع خانواده نشسته نمیتونم بگم با همینا حل میکرد، با لاتای قم حل میکرد. اصلا لاتا با آقای گلپایگانی چیزی داشتن، سر و سری داشتن. مشکلات بزرگ قم رو آقای گلپایگانی با لاتا حل میکرد. یه زبونم بسته است بخوام بگم چی، چه مشکلات عظیمی حل میشد از قم. اینجوری بودن. حالا به هر جهت، آره مثلا ما زلزله کرمانشاه، من یکی نگرانی هم همین بود که این مالای اینا چیز شده، خب اینا همه تریاکی هن، بعد مالاشون رفته و زیر آوار. حالا تو این وضعیت تریاک هم نمیتونست بکشه. شما برای شما خنده داره، ولی برای اون یه مشکلیه. حالا زندگیشو از دست داده، یکی از کارهایی که ما گذاشته بودیم بعدا پخش نشه، آدم گذاشته بودیم تریاک به اینا برسونه، لازم بود. اینا شیرن دیگه، اینا عاد زندگیشو بکنه، نمیدونی بگی باید ترک میکردی. حالا بکش. لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله. مریضا، ضعفا، کسایی که خلاصه چیزی برای هزینه کردن ندارند، اینا لیس علی فلان حرج، برای اینا حرجی نیست، مشکلی نیست. اذا نصحوا لله و رسول، این نصح نسبت به خدا و رسول داره یا نداره؟ خیرخواه خدا و رسول هستی؟ ما علی المحسنین من سبیل، این درسته جبهه نرفته ولی هیچ مشکل نداره، جبهه نرو. یه کاری نکرده دیگه، یعنی یه ما علی المحسنین. قاعده احسان رو یکی از مستنداتش تو روایات ما همینه، والله غفور رحیم ولا علی الذین اذا ما اتوکل تحملهم. ببینید اصلا می ستاید اینا رو، ببین نه، حتی اونایی که اومدن پیش تو پیغمبر گفتن لتحملهم، تجهیزش کنی، قلت لا اجد ما احملکم علی، آقا ندارم، پول ندارم، شمشیر ندارم، اسب ندارم، خر ندارم، هرچی ندارم. تولوا باعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. برگشته نمیگه گریه میکنه، میگه چشم میریختن از اشک که چرا ما نداریم برای پیغمبر خزینه کنه خودم. یعنی چه حالی میده اینا، میگه کاری نکرده ولی قرآن میستاید، میگه اذا نصحوا لله و رسوله، از اون من نصح داره، دوست داره، واقعا دوست داره تو این جبهه ها باشه، قسمتش نمیشه، نشده، پولشو نداشته بره جبهه، امکاناتشو نداشته. اینها کسایی که ما علی المحسنین من سبیل، برای نیکوکاران هیچ سبیلی نیست، یعنی کسی نمیتواند اینها رو مؤاخذه بکنه. این آیت هم ببینیم ما دیگه عرضم تمام، فعلا در این بخش خیلی این بحث فاخریه و میشه هی ادامه داد، خیلی میشه لبه های مختلفش ادامه داد، ولی حیف که وقتمون یه مقداری که نشون بدم به شما که چجوری جمع اینها با هم دیگه است که راهی به سمت حقه. سوره مبارکه زاریات، این موقعیت آیات رو نگاه بکنید، آیات ما کجا به کار رفته، برای چی اینجا به کار رفته. طرف نمیدونیم هنوز که آقا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل. چرا این آیه باید تو بحث طلاق باشه؟ جاش این چه قضیه رو قرار حل بکنه تو سوره احزاب؟ این موقعیت من یه موقعی یه نیتی کرده بودم که آیات سه ستاره قرآن رو موقعیت یابیشو بگم، هنوز به چی نیومده، یعنی به اینجام نیومده، خیلی اینجامه که دقیقا آیات قرآن موقعیت این آیه و کارکرد این آیه داره چی کار میکنه الان تو قرآن. ما این آیات رو جدا کردیم، همچنین جدا جدا داریم آیه رو میخونیم، نمیدونیم این آیه قرار بود چه معرفتی رو حل بکنه. نگاه بکنید، این آیه عجیبه، آیه 49 با 50 که نگاه میکنید تازه میفهمید که از یمن ماست چقدر کره میگیرن. خب تو سوره زاریات اینی که میگم نرین یومادینگی و من کل شیئن خلقنا زوجین، ما هر چیز رو اینجوری زوجی آفریدیم. بله صفحه 522 522، و من کل شیئن خلقنا زوجین، ما هر چیزی رو به صورت زوج آفریدیم. و اساسا حتی داستان خلقت چرا اینجوری بیان میشه که اینا زوجن که با هم دیگه هم دیگه دارن تکمیل میکنن و تو بهشت میرن و اینها، اساسا زوجی میره تو بهشت، بر همین انقدر این زوج نه لزوما با همسرش، زوج وارد بهشت میشه. اینی که داریم هم و ازواج هم، چون این قاعده بر اینه که اینها رو تفکیک بکنه بعد به هم بچسبونه که هر دوتا مناسبات خودشونو داشته باشن. میگه و من کل شیئن، اینو من مفصلش اول سوره نساء توضیح دادم، به اون بحث نمیگردم، کسی خواست برید اول سوره نساء، من نفس واحدتن و خلق منها زوجها، یعنی از اون نفس واحده زوج نفس واحده رو از نفس واحده درست کردیم، بعد اینی که چجوری زوج نفس واحده رو از نفس، بعد از اینا شروع کردیم، بث منها رجالا کثیرا و نساء. خب اون آیه یک سوره مبارکه نساء از اون آیات ناقلا شیطان بلا به قلبه برادرمون، از اون آیات عجیب غریبه که داره هستی رو توضیح میده. اخر آیات ما اینجوریه، و من کل شیئن خلقنا زوجین لعلکم تذکرون ففروا الی الله. یعنی این آیه، پس حالا که اینجوری شد فرار کنید به سمت خدا. من زوجین آفریدم، همه چیز زوجین، ففروا الی الله، این فای تفریع داره، متفرع بر اینیه که من عالم رو نرینگی مادینگی آفریدم، شما دیگه میتونید فرار کنید به سمت خدا. اگه همجوری اصلا نمیتونستید فرار کنید، نمیتونستید برید به سمت خدا، حرکت نمیشد. من باید این عالم رو اینجوری در گرانیگاه های مختلف چیز میکنم، بعد اینا رو به هم اتصال میدادم. اینی که من عرض میکنم نکاح و سنتی فرق داره با جمع نر ماده، یه چیزی دیگه است. نکاح و سنتی هیچ ربطی به اجتماع نر و ماده نداره، خب تو حیوانات هم هست. اینجوری کردیم ففر رو الالله، پس حالا فرار کنید به سمت خدا. این میشه همون گرانیگاه های عالم در حقیقت، که اون موقع جنس زن رو، این جنس رو در اون گرانیگاه و جنس مرد رو در این گرانیگاه قرار داده، و اون موقع ماجرای خلقت رو از اجتماع اینها به اون خانواده شروع میکنه، میاره پایین و یه توضیح یه چیز دیگه. این با نظامات غربی و توضیحات غربی زمین تا آسمون فاصله داره، زمین تا آسمون. اون موقع است که شما دارید که ان الله، یه آیه دیگه هم ببینیم اشکال نداره، ببینید از این عبارت سوره مبارکه بقره رو ببینید، آیه 280 رو ببینید کنار آیه 282. آیه 282 همون آیه معروف چیز دیگه، آیه معروف دینه، بزرگترین آیه قرآن، از اینایی که هر جا میخوان سوال تر کنن که آدم رو زمین گیر کنن این سوال تر میکنن که مهمترین آیه، بلندترین آیه قرآن کجاست، در کدوم سوره است، آیه چنده، میشه 282 بقره. ولی اینو کنار 280 نگاه کنید، میگه که راجب ربا و اینا میگه، میگه و این کان ذو عسرتن فنظرتن الی میسره، این بخش فضلشه. آقا طرف چک داده نمیتونه پاس کنه، بذار هر موقعی که میتونه پاس کنه، خب هر موقعی که میتونه پاس کنه، و انت صدقو خیر لکم، اصلا ولش کن، نمیتونه پاس کنه ولش کن، نمیتونه پاس کنه ولش کن. آقا این کارا فکر نکنید سرتون، یعنی من احمقم دیگه، یعنی من حالو گیره بردی دیگه، خدا در جایی نشسته که اینا رو جبران میکنه، در جایی نشسته که اینها رو جبران میکنه. طرف نداره، یه موقع داره پولتون میخوره، یه موقع نداره، توی معامله شکست خورده، چیکار باید بکنه؟ خونه شو بفروشه؟ خودت میپسندی این رو که اگه در همچین حالتی بودی خونتو بفروشی؟ خود برای خودت قبول داری اینو؟ خود سر سیاه زمستون باید بلندشی زن و بچه و چهار تا بچه و اینا رو جمع کنی تو کوچه چیکار بکنی الان؟ اینه اون رابطه بینمون. بهتون خواهم بود نشون خواهم داد انشالله رو پایه این تو سوره نور یا عالم مطلب میذاره. حالا یعنی نمیدونی چی در پاچه مبارک در فرو میره تو این قضیه. یعنی اینقدر بار گذاری میکنه رو این بحث، رابطه مؤمنین با هم دیگه، رابطه با ولی چه جوری باید بشه، رابطه این روابط تو همینا رو میکشه بیرون از تو این بحث و بحث فضل. خودت دوست داری این کارو بکنی؟ آقا اولاد برای اینکه چی نشه و قول نقول معروفه، تازه و قول لهم قول معروف، اولاد به اولادش کن قضیه رو. تو که داری، که تو که داری، میخواستی بری خونه فلان جوری بخری، نخر نخر، تو یه خونه داری نخر، بذار اون سر سیاه زمستون طرف بلند نکن. فنظرت و انتصدقو خیر لکم ان کنتم تعلمون. حیف آدم نمیتونه یه چیزایی تعریف کنه، ممکنه حمله برای یه چیز دیگه بشه. بوده آدم که همین کارو کرده، خدا 5 برابر بهش داد به همین دلیل. گفت نداری بدی، این 2 میلیارد نمیخواد بدی، اون نمیخواد بدی. خدا 10 میلیارد داد. خدا هم نگاه میکنه دیگه، میگه دمش گرم، او دمت گرم. خب تخلق و اخلاق خدا یعنی همین دیگه. یعنی خدا هم قرار بود با اون همجوری برخورد کرده که هممون چیز شده بودیم، کنده شده بود که نمیتونی بدی، نه اصلا نه، بذار اولاد به اولاد بده. و انت صدقو خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگه میدونستی میدونی که این برات بهتره، برای خودتون بهتره این چیزا. بعد که اینو میگه یو این طرفشو میگه یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه. آقا قرارداد سفت، من نمیگم که همینجوری یله و رهای نظام اقتصادی ممنوع چی به چیه. بعد سختگیری هایی که تو این آیه داره برید خودتون بخونین. یک مینیاتوری قراردادها رو اینجوری بنویسید، اونجوری بنویسید، شاهد بگیر اینو بیارین و بیار ببر فلان اینا، این میشه نظام حقوقیش. خب طرف خانومه مهر خوش بخشی میبخشه، ما الان چی داریم میبخشه، همون اول جوگیره مهرش میبخشه، بعدش که چیز میشه فیلش یاد هندستون میکنه. خب این از سگ نجس داره، این مهری که تو میخوای بگیری از سگ نجس داره، با اینکه در نظام حقوقی داری اینو میگیری. تو بخشیدی دیگه، بخشیدی که بخشیدی دیگه، باز از 114 تا کردی 14 تا، گفتی 100 تاش بی خیال عالمن آمدن عاقلن بلا اینو بخشیدی. نظام حقوقی مردو از این بعد پشتیبانی نمیکنه، این بالاخره تو چیزش داره 114 هیچ دستخطی هم نگرفته طرف. خب ای دستخط گرفته بود اون میرفت همینا ارائه میداد که نظام حقوق خون نکنه، یه سگ نجس داره. اینه که پیغمبر میفرمایند که آقا اگه کسی از دادگاه من پیغمبر قطعت بهی مالن، من یه مالی رو برداشتم، من خب بالبینات و الایمان دارم قضاوت میکنم، نظام حقوقی من اینجوریه. اگر یه قطعه ای از مالگیرش افتاد، نگه من نظام حقوقی پیغمبر گرفتم، فانما قطعت بهی قطعتا من النار، یه تیکه جهنم براش بریدم. الان من پیغمبر این کارو کردم، بعدا نری این ورم بر بگی من پیغمبر گرفتم هم چیزو، من پیغمبر جهنم برات بریدم. اینا میشه جاییش که حقوق داره، حقوق اینها داره تعارضهای مدلی داره با نظامات فضل. موقع حالا دیگه آیات بزنیم، یه سری آیات دیگه هست سر همینجا میگه موقعی طلاق ببینید اصلا ترکونده قرآن، اصلا شما میگی اینا برش با طلاق بگیرن دیگه، اصلا باید بپرن بغل هم دیگه. خب یه جوری این طلاق ها رو پیش برده که تو اینجوری بده، تو ببخش، تو فلان بکن، تو اینجوری بکن. الا تنسوا الفضل بینکم، فضل نهیه، فضل بینتون یادتون نره. حالا درست طلاق در واقع درسته، نون تمام شده چه صرف رو به هم میزنی؟ درسته طلاقیه، ولی یه تصریحون به احسان. یا ما خواستیم با یکی از شرکامون جدا بشیم از هم دیگه، اومده بود دفتر ما بزرگ رو تخته نوشتم به صرحوهن به معروف، صرحوهن. گفت این چیه حاجی نوشتی؟ گفتم این طلاقم یه قاعده ای داره، طلاقم یه قاعده ای. گفت فلان. گفتم همش مال خودت دیگه. گفت اینجا. گفتم اونم مال خودت. حال کردی الان؟ حالا آره. گفتم ماچوبوسه طلاق. یعنی آقا صرحوهن به معروف، تصریحون به احسان، تصریحون به احسان، به احسان تصریح کنید. حالا میزنن به تیپوتار هم دیگه، از هستی ساقط میکنن هم دیگه رو، آب رو هم دیگه رو میبرن در تمام خبرگزاری ها چیز میشه. بابا های با طرف یه تصادف کرده فوش میداد، با یه تصادف زده که این شهوترانی نداره که. بابا یه طلاق ساده است، یه طلاق بید اینقدر فوش رو هم میدیم، اینقدر آبرو هم دیگه برای چی میبینی؟ خب باز طلاق دو طلاق دادی دیگه. خب تصریحون به احسان، صرحوهن به معروف. آیاتش ببینید، یه موقع من اگه قسمت هم شد که آیات میم 224 تا این آیات سوره مبارکه بقره رو توضیح بدم، میشنمید که داره بن ان نکاح و سنتی چه میکنه این بازیکن، واقعا چی میکنه این بازیکن. آیات 228 یا 226، از اونجا تا آیات 242 خب سوره مبارکه بقره. یه موقعی حالا نمیخوام، اگه این آیات توضیح داده بشه تازه میفهمید چقدر شکوه من داره نظام سازی میکنه، چقدر با کلاس قرآن، چه با شکوه داره این کار انجام میده، چه خانواده قشنگی، چه نظام حقوقی قشنگی هستن داره پیش می. صلی الله علی سیدنا محمد نولد.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
اللهم صل علی فاطمة و ابیها فبعلها ومبنيها بعدد ما حاط بي الموت. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة بليا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها تميلا يا ابن فكر بلبل همه گل شون یارش، گل در اندیشه که شور نشمش، خواجاست که باشد خدمت کارش شین با هم خورما بخوریم. گفتم آقا جان حالم بدن. گفتن حالا بشن بخوریم. و من نشستم با امام کمی خورما خوردم. امام وسطاش گفتن بشار حالا بگو چرا حالم بدن. گفتم آقا جان داشتم می اومدم یه خانومی چادر لای پاش پیچید خورد زمین. گفت لعن الله قاتلی که یا فاطمه این گزماری خریدنش کشان کشان بردنه امینو که امام صادق شنیدن عقب عقب رفتن روایت میگه فلم یزل یبکی حتی ابتلا من دیلو و لحیتو و صدرو شروع کردن آی گریه کردن جوری که دستمال مبارکشون خیز شد ناسم مبارکشون خیز شد ایران مبارکشون خیز شد گفتن بشار بریم برای دعا کنیم
آجان شما شنیدید ابای مولا امیرالمومنین نشسته در نیم سخنه رو نگاه آخ وای من اونو وای من اونو فاطمه جان در وسط کوچه تو را می‌زدم کاش به جای خود مرا می‌زدم اگه بلدی با من روز خودشون امه روز خونا رو خیلی میپسندیدن چادرند رابط کن روزی ما را بفرم آخ چادرند رابط کن روزی ما را بفرم ای که رو که روزی دارم همه از چادر طول ای مادر ای مادر من از خاک پای تو سر بر من از خاک پای تو سر بر ندارم مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم یبلش ان كنت باكيا على شيء بكل الحسين ابن علي ابن ابي طالب فانه ذبح كما يذبح الكبش مثل قوس فانسي سر شبريد لا 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 حسین من بیا و این دل شکست
دل شکسته داری خودت تکلیف خود دارشن
حسین من بیا و این دل شکست مسافر جامان با خود ببر حسین من حسین من السلام علیکم یا با عبدالله التي حلت الفناك عليك مني سلام الله أبدا وبقي الليل والنهار جعل الله آخر الندمین لزیارتکم. السلام.
Sir.